أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که در بحث تشبیه و مانندان گفته شد که صرف یک کار خارجی بدون انطباق و حکایت محضوری ندارد، بلکه باید حاکی از چیزی باشد، منطبق بر شیء باشد تا محضور داشته باشد، جریان تصویر هم همینطور است. یه صورتی که از هیچی حکایت نمی کند، به هیچی شباهت ندارد، این محضوری ندارد، لیکن لازم نیست اون چیزی که محکیست اون وجود خارجی مشخص داشته باشد. گاهی انسان صورت یک پرنده مشخصی رو ترسیم می کند که در خارج معهود است، بیننده آشناست. یه وقت هستی صورتی حیوانی رو ترسیم میکند که همه اجزا و شرایط رو داراست و چنین حیوان رو مردم این منطقه ندیدن، یا او اصلا نیست یا ندیدن، این هم مشمول هست. بالاخره حکایت از شیء زیروح میکند، نه حکایت از صنف خاص یا نوع مخصوص. از این جهت گفته شد به اینکه قصد حکایت معتبر است که در فرمایش برام شیخ بود. چون قصد حکایت معتبر است، اگر بافندهی، ریسندهی و مانند آن در خلال نساجیش، خیاطیش صورتی را ساخت که اتفاقا به صورتی حیوان در آمد، چون از اول قصد حکایت نداشت، این کارش محضور ندارد، برای اینکه او دست در تصویر صورت زیرو نبود، او در صورت نقش کردن و زیبا کردن این بافته یا دختش بود. کم کم این خطوط اون شکل را نشون داد. اگر خطوط در اثر تراکمش و ترکیبش یک صورتی را نشون بدهد، نمیگن اون خیاط تصویر کرد، چون چنین صورتی رو قصد نداشت. پس باید حکایت بکند یک، و اون مصورم قصد حکایت داشته باشد دو، قصد چیزی داشته باشد که اون چیز خودش حاکی است و اونهایی هم که همه صور را تحریم کرده بودند مطلق صورت را ولو حکایت نباشد یا قصد حکایت نباشد هم منظورشون نبود. اونا که میگفتن مجسم سازی مطلقا حرام است، چه زیرو چه غیر زیرو، حالا اگر کسی دیوار درست کرد یا سرامیکی یا سنت دستی داشت، این سنت دستی شبیه به یک درختی بود، شبیه به یک گیاهی شد، این مادامی که اون صنعتگر قصد چنین چیزی نداشته باشد محرم نیست. فروعی رو مرحوم شیخ رضوان الله عنوان فرمودن، بعد مرحوم اصفهان کاظمی رو باز کردن که اون فروع یه مبنای خاصی را می طلبد. اون فروع این است که تعاون در صورت سازیگری یا مجسم سازی چگونه است، تشارک در این کار چگونه است، اعانتی در این کار چگونه است، تتمیم کار دیگران چگونه است، بدا و پشیمانی چگونه است. این چهار پنج فر و فروع دیگر را باید پاسخ داد. یه وقت است که چند نفر دارن یک فرشی را میبافن، فرش بزرگی را که چند تا حیوان هم درش هست، بخشی از این که به سر حیوان برمیگردد به عهده عده بافنده هاست، بخشی که به بال و پرش برمیگردد به عهده عده بافنده دیگه است. اینا همونطوری که مشارکتن فرش میبافند، مشارکتن تصویر میکنند. آیا اگر تصویر حرام باشه، تصویر زیرو، اینا کار حرام انجام دادن یا نه؟ این میشه شرکت در تصویر. تو مجسم سازی هم همین طور است. حالا خواستن مجسمه شخصیتی رو ترسی بسازن، بعضی ها سرش میسازن، بعضی پاش میسازن، و بعضی ها هم این اعضا و جواره رو هم متصل میکنن یا نه متصلن میسازن. اونجایی که بعدن متصل میکنن سه گروه مشغول کارن. یک گروه مثلا قسمت سر رو اینها میسازن، یک گروه اعضا رو، یک گروه سوم بیان اینا رو متصل میکنن، میچسبن با هم. یه وقت است نه، در آن واحد دارن مجسمه میسازن که سرش رو یه عده و بدنش رو یه عده، نه اینکه بعدن کسی بیاید متصل بکنن. آیا اینا حرام است یا حرام نیست؟ این مبتنی است بر اون دوتا مبنا که آیا احداث اون هیئت خاصه، اون صورت مخصوصه، اون مبغوض مولاست و انجام دادن این مقدمات اجزا و اعضا اینا منع مقدمی دارن، یا نه اونی که ممنوع است خود همین فعل زی اجزا است. در جریان واجب این دو نمونه هست، گاهی میگوین طهارت مطلوب مولاست، گاهی میگوین غسلتان و مسحتان مطلوب مولاست. در جریان وضو و غسل این دو نحوه تغییر تفاوت هست. در غسل به اون طهارت امر شده است که فرمود این کنتم جنوبن فتطهروا، طهارت تحصیل کنید. در وضو فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، به خود این اجزا و ابعاد امر شده است. این غسلتان و مسحتان تحت امر است و واجب. طهارتی که از این غسلتان و مسحتان حاصل می شود محصول واجب است. خب حالا چه تفاوتی بین وضو و غسل هست که در غسل به مسبب امر شد، در وضو به سبب؟ اون به بحث طهارت برمیگردد، ولی عمده آن است که این ترسیم هست، این تقسیم هست که اگر ریا راه پیدا کرد در مقدمه عمل به اصل عمل آسیب نمی رسوند، ولی اگر خود غسلتان و مسحتان واجب عبادی باشند، اگر ریا در اینجا راه پیدا کند این ریا در متن عمل است، در مقدمه عمل. خب پس می شود گاهی مسبب تحت امر قرار بگیرد مثل طهارت، گاهی مسبب امر نشم تحت امر قرار نگیرد به سبب امر بشود مثل غسلتان و مستان. در جریان غسل گرچه در روایات آم به خود اعضا غسل غسل اعضا امر شده است، لکن در کلمه سوره مائده بین وضو و غسل این تفاوت را گذاشت که فرمود اگر برای نماز برخواستید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، به خود این غسلتان و مسحتان امر شده است. این عمل مرکب از اجزا چهارگانه میشه واجب. با این غسلتان و مسحتان طهارت پدید میآید که حاصل از این است. ولی در باب غسل فرمود ان کنتم جنوبا فتطهروا، نه فاغسلوا رؤوسکم و ابدانکم، اینطور نیست. به خود مسبب امر شده است نه به سبب. در این مقام آیا اون هیئت حاصله از این هنر حرام است یا خود این کار هنری حرام است؟ اگر گفتیم اون هیئت حاصله از این کار هنری حرام است، اینها اگر حرمتی دارن حرمت مقدمی دارن، یعنی مصوران و مجسمان که دارن صورت پدید می آورن یا مجسمشان پدید می آورن، این کارهای اینا اگر منعی دارد منع مقدمی دارد نه منع نفسی. اون هیئت حاصل است که مبغوض مولاست. ولی اگر گفتیم خود این عمل محرم است، حرمت این دیگه نفسی است، مقدمی نیست، خود این کار شرعا حرام است، حرمت نفسی دارد، یعنی مبغوضیت نفسی دارد، خود این عمل مبغوض است، نه چون مقدمه مبغوض است منع مقدمی دارد. فرمایشات مرحوم شیخ خیلی شفاف روشن نیست که کدام یکی از دو مبنا را پذیرفتن. هر کدام از این دو مبنا پذیرفته شده باشد آثار خاص خود را دارد، در تعاون، در تشارک، در اعانت که غیر از تعاون است، همه اینها حکم خاص خودشون دارد. اگر ما گفتیم به این که اون هیئت ممنوع است و این اجزا منع مقدمی دارد، اگر کسی به قصد بعضی از اجزا نه به قصد تمام الاجزا این کار را کرده و از همون اولم قصد نداشت که صورت تمام ترسیم بکنند، از همون اول قصد ناقص داشت، دیگری آمده دید که همه کارها انجام شده است، یک جزئی و عضوی ناقص است، این را انجام داد که با این اون هیئت پدید آمده است، اونا قبلی ها معصیت نکردند، فقط این یکی معصیت کرد که هیئت را پدید آورد. یا اگر هم از همون اول قصد داشتن که صورت تامه را احداث کنند ولی به اون مراحل نهایی که رسیدن پشیمان شدن، بدالهم، چون بدالهم من اینها من تجری است و من واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه اینا که مقدما قرار نگرفتن، خود عمل که مبغوض نبود، مقدمه مبغوضم که نشد، برای اینکه اون چه مبغوض مولاست هیئت حاصل است، نه خود این اجزا و افعال. خود این اجزا که منع نفسی ندارد، این یک منع مقدمی، اینها فرع بران است که مقدمه بشن برای اون هیئت حاصله، در حالی که قبل از حصول اون هیئت اینها پشیمان شدن، دست از کار کشیدن، پس مقدمه اونها هم قرار نگرفت، منع مقدمی هم ندارد. دو، فقط تجری در منع مقدمی است، این سه. تجری در مسجد حرام نیست، مثل این کسی که به قصد شراب آب می نوشد، اون تجری در متن حرام است، این تجری در منع مقدمی است نه در منع نفسی. خب، ولی اگر گفتیم به این که خود این عمل حرام است، خود این کار حرام است، این فعل تدریجی حرام است، البته در صورتی که به پایان برسد، این فعل تدریجی که به مقصد از جای شروع می شود به جای دقت می شود، این حرام است، اونا اگر بخشی از این افعال را انجام دادن بعد پشیمان شدن، تجری است اما در متن کار حرام، نه تجری در منع مقدمی باشد. برای اینکه اگر این کار را به پایان می بردن، خود این عمل حرام نفسی بود، تک تک اینا حرام نفسی بود، نه حرام مقدمی. مثل این کسی که دارد انگور را به صورت شراب در می آورد، یک ساعت این کار طول کشید یا یک روز این کار طول کشید، این از صبح تا غروب دارد معصیت می کند، یک حرام تدریجی است، یک حرام تدریجی است. خب، اگر گفتیم به این که این فعل تدریجی حرام است، چند نفر که دارن این کار را انجام میدن، همشون دارن معصیت میکنن، برای اینکه این فعل فعل حرام است. مثل این که کنار دیگ چند نفر تلاش و کوشش میکنن که این انگور رو خمر کن. اگر گفتیم نه، اون هیئت حاصله حرام است، اینا در مقدمات با هم شریکن، حالا یا متساویت الاقدام هن، یا یک کسی مسئول ساختن است، دیگران دستیار اوین، اگر متساویت الاقدام بودن میشه مشارکت در ترسیم یا تجسیم، اگر یکی مسئول بود دیگران دستیار میشه اعانت بر اسم. اگر گفتیم مطلقا اعانت بر اسم حرام است کما هو المعروف، اینا در معصیت میکن. اگر فرمایش مرحوم خویی رو کسی براو پذیرفت که اعانت بر اسم مطلقا حرام نیست، اونی که حرام است تعاون بر اسم است نه اعانت بر اسم. اعانت بر اسم در معاصی مهم حرام است نه در هر معصیتی. خب البته اینجا چون جزء معاصی مهم هست، برای اینکه خروج از اسلام تهدید شده است، مزاده با الله تهدید شده است، به این عناوین این ممکن است ایشون این قسمت را بپذیرن که اعانت بر اسم در این گونه از موارد حرام. خب اگر گفتیم هیئت حاصله محرم است، اینا همشون جنبه مقدمی دارن، هیچ کدام حرمت نفسی ندارن، و اگرم پشیمان شدن تجری در مقدمه است نه تجری در متن حرام. اینها و فروع دیگری از فرمایشات مرحوم شیخ استفاده می شود. مبنای این فروع این است که اون چه که ما از نصوص استفاده میکنیم فعل تدریجی است یا اون هیئت حاصل است. نظیر غسلتان و مسحتان وضو است که خودش واجب است، یا نظیر طهارتی است که حاصل از این غسلتان و مسحتان است. اون هیئت حاصله از این فعل تدریجی مبغوض مولاست، یا خود این فعل تدریجی مبغوض مولاست. جواب این سوال را باید خود روایات بدهد، برای اینکه اون امور هفتگانه در این بخش ساکتن، یعنی مسئله اجماع، چون زبا بر فرضی که اجماع مدرکی نباشد، اجماع تعبدی باشد، چون زبان ندارد و معقد اجماع هم یک لفظ واحد نیست، اونچنان گویا نیست که انسان بتواند استظهار کند بگوید که ظاهر حرف مجمعین این است. روایت توحف هم در حد قاعده عام افاده می شود. سنن بیهقی هم بر فرض تمامیتش می گفت اگر خدا چیزی را تحریم کرد سمنش محرم است. معلوم است که اینجا چی تحریم شده، آیا اون فعل تدریجی تحریم شده یا هیئت حاصله، این امر مرکب تدریج تحریم شده یا اون امر وسیع. جریان اکل مال به باطل یا دلیل تلفیقی هم زبوندار نیست، میگوید اگر چیزی باطل بود اما حال چی باطل است، این فعل تدریجی باطل است یا هیئت حاصله، این رو بیان نمی کند. اون اعانت بر اسم که دلیل هفتم بود، من از منکر که دلیل هشتم بود، هیچ کدوم زبوندار نیست. قسمت مهم نصوص باب، نصوص باب هم که شما یک ملاحظه مستعنف میفرمایید میبینید ظاهرش همون عمل رو ترسیم میکنند، تصویر، تمثیل، اینا رو نفی میکنند. روایت اول این باب این بود که سوال کردن که یعملون له ما یشاؤم محارب و تماثیل، فبود ماهی تماثیل و رجال و نسا برای که نه شجر بشه پش، یعنی عمل شجر عیب ندارد، عمل تمثال رجال و نساء خلاص زیرو عیب دارد. خب این که فرمود یعملون له ما یشاء، بخوان سوال کنن که کدوم عمل حلال است کدوم عمل حرام است کدوم عمل حرام، فرمود به این که عمل تمثال شجر حلال است، عمل تمثال مثلا زیرو جایز نیست. البته روایت دوم که داشت لا بأس به تماثیل شجر، این میتواند اون هیئت حاصل را هم بگیرد، لکن روایاتی که دارد من صوره و مسله و مانند آن، خود این فعل را تحت نهی قرار میدهد که اگر کسی تصویر کرد تمثیل کرد در قیامت مکلف میشود به نفخ روح، خود این فعل را تحت من قرار داد، مثل که خود غیبت و کذب را، نه اون عنوان حاصل از غیبت و کذب. اگر چونچه خود این فعل تحت من و امر قرار گرفت و این فعل هم امر تدریجی است، معلوم شود که متن این کار حرام است نه هیئت حاصلی از این کار. بعضی از امورن که چه منعش منع مقدمی باشد چه منعش منع ذل مقدمه تفاوت مهمی نمی کند. ما مبغوضیت رو می فهمیم، ولی در خصوص باب گرچه مبغوضیت فهمیده می شود به دلیل اینکه اگر این تصویر و تمثیل مال اون زیروح بود که جنبه قداست داشت، وجود مبارک است امیر می فرماید پیغمبر صلی الله علیه وسلم من رو مأمور کرده به هدم اونها، لکن از این روایات طرز تصویر و تمثیل ممنوع بودن اینها استفاده شد. اگر هم کسی بگوید به اینکه اون هیئت حاصله مبغوض است، وقت همونطور که برای واسطم کاظم داشته برای رضوان رای داشتن میشه نظیر شرکت در قتل. حالا اگر 10 نفر جمع بشن یک مظلومی را بکشن، گرچه با زدن اینها اون قتل پدید می آید، اما همه اینها دارن گناه میکنن، همه اینها دارن معصیت میکنن. اگر چند نفر شریک بشن در ساختن مجسمه، همه دارن معصیت میکنن. فرق نمی کند که به یک شخص خاص نهی بکنن، شخص خاص نهی بکنن یا گروهی رو. به تعبیر اینها خب اونجا که 10 نفر یک شخص رو کشتن، هیچ کدوم قاتل نیستن، همه اینها جزء قتل است نه تمام القتل. هر کدام زدن نه کشتن، حکم قتل و معصیت قتل نباید بار باشد، برای اینکه هیچ کدام به تنهایی قاتل نیستن. لکن عنوانی که برای واسپم کاظم و دیگران استنباط کردن راش این است که عنوان قاتل موضوع است نه زید و عمر. عنوان قاتل بر این 10 نفر صادق است، این 10 نفر معصیت کردند. خب گاهی به تنهایی کار انجام میگیرد، گاهی با 10 نفر این کار انجام میگیرد. این عنوان قاتل بر همه اینها منطبق است و همه اینها زیر مجموعه عنوان قاتل از این جهت معصیت کار، با اینکه هر کدام زدن هیچ کدام نکشتن، اما با مجموع این 10 تا زدن کشتن پدید آمد. در جریان صورتگری و یا مجسمه سازی هم همین طور است. یکی سر ساخته، یکی دست ساخته، یکی پا ساخته، هیچ کدام صورت تام نساختن، اما بر همه اینها عنوان مصور صادق است، عنوان مجسم صادق است. بنابراین اگر گفتیم اون هیئت حاصله حرام است، اینا منع مقدمی داشتن، مقدمتاً معصیت کردن، و اگر گفتیم خود کار حرام است، اینا حرام نفسی رو مرتکب شدن و ظاهر این است که این کار حرام است، این فعل تدریجی حرام است. این فعل تدریجی رو گاه شخص واحد انجام میدن، گاهی چند نفر، چون که گاهی به تسبیب انجام میگیرد، گاهی هم بالمباشره. به تسبیب بودن مثل اینکه کسی کارگاه فنی دارد، این مجسمه ها رو درست میکند و میفروشد، کارگرانی دارد که کارگران زیر مجموعه او مجسمه سازند. نباید گفت به اینکه اون صاحب کار و کارفرما هیچ گناهی ندارد. برای اینکه در خمر سازی چطور، در میکده راه اندازی چطور، اگر چون چه خماری حرام است، اهم از تسبیب و مباشرت است. گرچه اونجا نص خاص داریم که 10 فرقه ملعونن، ولی اگر نص خاص هم نمی داشتیم عرف ممنوعیت رو می فهمید. حالا اگه کسی میکده داشته باشد، خودش کنار اون دیک نرود، ولی کارگرانی را وادار کند که در کنار دیک بیستند و انگور را خمر کنند، خب اون کارفرما به تسبیب خماری کرده است، این کارگرا بالمباشره خماری کردن. در مجسم سازی هم همینطور است، در صورتگری و صورت سازی هم همینطور است. در این جهت فرقی نمی کند چه ما قائل بشیم به این که اون که محرم است فعل مرکب تدریجی از و اجزاست، چه قائل بشیم به این که اون که محرم و مبغوض مولاست هیئت بسیط و هیئت حاصل است. در این جهت فرقی بین تسبیح و مباشرت نیست، ولی از در مقدمی بودن یا نفسی بودن البته فرق هست. خب پس تسبیب و معاشرت در این جهت نقشی ندارد. همونطور دیگه، اگر چون چه اون صاحب دستگاه یه وقت است که دستگاه را شخص میخرد میآورد به کارگاه به کارگر میدهد، این کارگر تقریبا به عنوان مباشر صادق است و اون کارفرما به عنوان تسبیب. یه فرق است بین سنتی و صنعتی، اون بحثش گذشت که یه وقت انسان به طور عادی خودش با دست خودش میسازد، یه وقتی رو پیشرفت صنعت با کارگاه میسازد. اون در میز گذشته قبلا بازگو شد که از این جهت فرقی بین تولید سنتی که با دست میسازن یا صنعتی که با کارخونه میسازن فرق نیست، اون تو بحث گذشته بود. اما بحث تسبیب و مباشرت چیز دیگه است. این سنتی و صنعتی هر دو میتواند تسبیبی باشد، میتواند مباشرتی باشد. پس یه بحث در این است که صنعتی و سنتی فرقی از این جهت فرق می کند، سنتی همین روال عادی، صنعتی اینه که با کار کنه می سازن. اگر یه کسی گلوی کسی رو خفه بکنه بگیرد و خفه بکند، میگن اون مباشره در قتل است، با گلوله رو بکشد یعنی مباشره در قتل است، با سم او رو بکشد میگن مباشره در قتل است. همه اینها زیر مجموعه مباشرت است. حالا یا وقتی با دست خودش است یا وقتی با گلوله است. تسبیب آن است که کسی رو وادار کند این کار رو انجام بدهد. اون تسبیب در قبال مباشرت است، اون سنتی در مقابل صنعتی است. در همه این موارد اگر ما گفتیم به این که این مبغوض مولاست و این ادله اطلاق دارد، گذشته از این که سنتی و صنعتی یعنی با دست بسازن یا با کارخونه بسازن ابزار صنعتی بسازن، هر دو را شان می شود، مباشر به سبب را هم شان می شود به اطلاق، اهم از تسبیب و مباشرت، تا اونجا که فعل به شخص اسناد پیدا میکند. تا اونجا که فعل به شخص اسناد پیدا میکند مشمول این نواحی است. الان کسی که کارگاه سرامیک سازی دارد، مجسمه سازی دارد، از او سوال بکنه که چه میکنی؟ میگه مجسمه میسازم. این فعل را به خود اسناد میدهد، مصححش هم اون حضور عرف، فهم عرفی است. دیگران هم این فعل رو بو اسناد میدن، خودش هم این فعل رو بو اسناد میدن. پس در فرهنگ مفاهمه و محاوره این فعل به کارفرما اسناد دارد. اگر چنین است روایات هم که برابر فهم عرف تن توجیه می شود، روایات هم دارد میگه منصب بر صورت هم. پس اگر این کار همونطوری که به کارگر اسناد دارد به کارفرما هم اسناد دارد، یعنی مباشرت و تسبیب در اینجا بی تفاوت است. میشه ترکیب دیگر همین. اگر ما گفتیم این که سرش رو که میسازه اعضاش دیگری میسازه، اگر این فعل فعل تدریجی باشه همه دارن معصیت میکنن، اگر اون هیئت حاصله محرم باشه همه دارن حرام مقدمی رو انجام میدن نه حرام نفسی رو. مطلب دیگر اون است که چون دقت‌های عقلی در این گونه از مسائل نقشی ندارد، وقتی گفتن من صور صورتن، حالا اگر فرض کنید یک عضوی از اعضای این مجسمه یا این صورت غیر تجسیمی مفعول باشد، گرچه به دقت عقلی این صورت حاصل نیست، اما عرفاً این صدق میکند که این به صورت پرندهی در آورده. پس صدق عرفی کافی است و دقت عقلی لازم نیست. این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن و فرمایش خوبی هم هست، متوجه اشکال شدن و این است که در باب مکان مصلی و مانند آن، اونجا این روایات هست که اگر مجسمه بود و شما خواستید در اون اتاق نماز بخونید، اگر سرش تغییر بدید یا سرش بشکنید و مانندون، عیب نداره. معلوم میشه بعد که اگر یه مجسمه مثلا سرش قطع بشه یا حالا دستش قطع بشه، این عیب ندارد. پس ساختن چنین مجسمه هم نباید عیب داشته باشد. نتیجه آن است که معیار دقت عقلی است نه صدق عرفی. بیان ذلک این است که اگر یه مجسمه یه گوشش ناقص باشد حرام است. چرا؟ بلکه معیار صدق عرفی است. در حالی که روایات باب صلات نشون میدهد که معیار صدق عقلی است نه عرفی. چرا؟ برای اینکه فرمود اگر یه مجسمه بود شما یه مقدارش تغییر دادی بعد بخواد نماز بخونه، عیب ندارد. خب اگر یه گوشش قطع شد یا یه گوشش تغییر پیدا کرد، این به دقت العقلی تغییر پیدا کرد نه به صدق العرفی. صدق عرفیش که همچنان محفوظ است. پس معیار صدق عقلی است نه صدق عرفی. مرحوم شیخ دو تا پاسخ میدن. میفرمون اولا اون دلیل بر ضرورت و لزوم و وجوب نیست، چرا این کار رجحان دارد. حالا یه آدم مستحب این کار را بکنه یا اگر این کار را نکرد مکروه است، چون هر ترک مستحبی مکروه نیست و هر ترک مکروه مستحب نیست. اینا دو چیز جدا هستند. مثل این که ترک واجب حرام نیست، فعل واجب حرام است. این چیزی نیست که ترک واجب حرام باشد. و اگر کسی یک واجبی را ترک کرده است، یه حرام نفسی را مرتکب شده باشد، نه یک محبوب را از دست داد نه یک مبغوض را مرتکب شد، وگرنه با دو تا عقاب ببینه، یکی ترک محبوب یکی فعل مبغوض. این چیزی نیست که اگر چیزی واجب بود فعلش محبوب است بذات، ترکش مبغوض است بذات. یا اگر چیزی حرام بود ترکش مطلوب است بذات، فعلش مبغوض است بذات. حتما یکیش بذات است دیگری بالعرض. لذا آدم وقتی یک واجبی را انجام داد دو تا پا طلب ندارد، یا یک واجبی را ترک کرد دو تا کیفر ندارد. خب در این گونه از موارد حالا ما ببینیم که این که فشار مقدس فرمود شما بیایید تغییر بدید عضوی از اعضای او را بعد نماز بخونید، خود این نصوص بیش از رجحان را به ما نمی فهماند، ضرورت را نمی فهماند، فقط یک کار مستحب است. این یک. ثانیاً این مار مرحله اقتناب و بقاست. در مرحله بقا اگر یه چیزی حکم خاص خود را داشت، این که سرایت نمی کند به مرحله احداث، که چون معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که ابقای مجسم عیب ندارد، احداثش محرم است. خب حالا اگر در محدود بقا به ما گفتن که تغییر گوشش تغییر بکنه عیب ندارد، معناش اینه که در مرحله احداث یه مجسمه‌ای که فاقد یه گوشه باشه اونم عیب ندارد. یعنی دقت عقلی معیار است. خلاصه دو مسئله است. گرچه روایات باب مسکن صدق عقلی را معیار قرار داد، ولی هیچ تلازمی بین مسئله بقا و مسئله حدوث نیست. اگر اون روایات دارد بین که اگر پیام اون روایات این است که در مرحله بقا صدق عقلی معیار است، لازمش این نیست که در مرحله حدوث صدق عقلی معتبر باشد و صدق عرفی کافی نباشد. پس دو تا پاسخ برای این اشکال هست. قهرن صدق عرفی معیار است در همه موارد. مطلب دیگر این است که یه وقت است که کسی حالا یا از این کارتون ها یا کاریکاتور ها یا نقاشی ها و ترسیم ها تو ذهنش اینه که این نیمتنه ای که کشید بقیه در تقدیره، خودش خیال کرده. این برای تحریم کافی نیست. یه وقت است که حالا یا کاریکاتور است یا کارتون است یا سرامیک است یا تصویر و هنرهای دیگه است، طرزی است که نشون میداد این شخص شخص کاملی است منتها نشسته است، بل این سبق عرفی میکن. یه وقت است که نه، اون نقاش یا اون مصور گوشه ای از بدن را ترسیم کرده به خیال اینکه بقیه هم در تقدیر است و محذوف که از مذکور است، اونو هر حرمت نداره. با تقدیر مصور به مجسم که صدق عرفی حاصل نمی کند. یه وقت از یه صدق عرفی است که انسان وقتی یک مجسمه رو ببیند بعد میگن مجسمه فرانکس است در حال نشستن، بله این صدق عرفی میکن. یه وقتی میگن نه نیمتنه است، اگر خود عرف گفت نیمتنه است عیب ندارد دیگه، چون ظاهرش تمام الحیوان است نه جزء الحیوان. خب اگر مسئله تعظیم و تکریم و جنبه قداسی باشد، همه سور چهارگانه محرم بود. یک، حدوث و بقای او فرق نداشت. دو، اقتناش محرم بود مانند تو که قبلا گذشت. و اما اگر نه، حالا ما فرض کردیم به این که خود این کار از جهتی که هنر هست این یه هنر محرمی است، اگر یه همچه کسی همچه دلیل فتوایی بتوانندن بدن که این هنر ذاتاً محرم است ولو هیچ اثر سو برش نباشد، آثارش همین است که باید گفت، در صورتی که حیوان تام باشد، حیات تام باشد، و اگر حیات تام نداشت و حیوان تام نباشد محرم نیست. اونم همون که گفته شد چهار صورت حرام است همین است دیگر، همون شجره انوات همین طور بود دیگر. اگر تقدیس باشد ولو درختم مجسمه درخت یا صورت درختم ترسیم بکند حرام است. احترام بله اب ندارد، اما تقدیسش که جنبه قداست به او بدن. و همون طوری که کم کم مسیحی‌ها درباره وجود مبارک هستی عیسی حرف زدن که انکم و ما تعبدون من دون الله حسبوا جهنم، این یک فرعونی است در کسوت فرعون مجسمه، بل این ممنوع است. خب این چنین نبود که همه اون اصنام و اوثانی که روی کعبه بود مال ستاره و اینها بود. شاید برخی هم نقل کردن که تمثال وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم بود. خب دیگه خود ابراهیم بت شکن سلام الله علیه که حاضر نیست او رو اینچنین تقدیس بکنن. که حالا شما به تاریخ مراجعه بفرمایید ببینید که این چند بتی را که وجود مبارک پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیه ما دستور داد همه اینها رو بریز، بعد بخشی از اینها رو بیار به باب بنی شیبه اونجا دفن بکن، گفتن بعضی از اینها مجسمه هست ابراهیم هم بود. قبلا هم براتون رسید اینی که میگن مستحب است زائر وقتی وارد حرم خدا میشود، وارد مسجد حرام میشود، مستحب است از باب بنی شیبه وارد میشود، رو همین نکته است که روی این بوتا پا بذاره. الان باب بنی شیبه هست در کنار مسعا، اما خب خیلی فاصله گرفته، فقط نام باب مونده. قبلا این باب نزدیک بیت بود. حضرت دستور داد این بت‌ها را زیر همین باب بنشید و اینجا دفن کنن. بعد هم گفتن مستحب است که وقتی وارد مسجد حرام میشید از باب بنشید بیاید که روی این بت‌ها پا بذارید. خب یکی از این بت‌ها هم مجسمه خلیل خدا سلام الله علیه بود. نه اون ذات مقدس حاضر بود این کار را بکند، نه این ذات مقدس اجازه میداد که الوهیت به صورت خلیل خدا در بیاد. بنده بنده است بالاخره، بنده بنده است. خب اینی که وجود بارکه است، امیر فرمود به این که لا تفعلو بی کما تفعلو الاعاجم به ملوکهم، همینه. اما از این طرف گفتن بر شما واجب است بر ما صلوات بفرستید. این چیه؟ اللهم صل علی محمد صلوات الله و سلام علیه و آله. ببینید خیلی فرقه. میخواستن دست اینا رو ببوسن، اینا تلاش و کوشش میکردن، به دنبال اینا میخواستن راه بیفتن. گفتن چه این کاره میکنید؟ مش فین مشی الماشی خلف الراکب، مفسدتون لتابه، مزلتون مطبوع، مزلتون لتابه، چرا دنبال من راه افتادید؟ اما بر شما واجب است بر ما درود بفرستید تو نماز. این چیه؟ من میشه دو حسابه دیگه. خب اگه کسی آلمن آمدن در تشهد این صلوات ترکنه، نمازش باطله دیگه. نمازی که عمودی دینه. پس یه احترام بندگی است، یه تقدیس ربوبی. اونجا که بوی تقدیس ربوبی میده میگن اون مجسمه، گرچه مجسمه جد منم باشه، شیخ الانبیا، خلیل خدا باشه، با زیر پای مردم بیفته. یعنی اینه. یه وقت اصلا جنبه عبودیت ایناست، نه ربوبیت اینها. میگن در تشهد بر اینها اگر صلوات نفرستادی نمازتون باطل است. اینه دیگه. خب این میشه تکریم، اما تکریم عبد خدا، نه اون تقدیسی که سبقه ربوبی پیدا کنه. حالا شما این رو بگردید در تاریخ ببینید که این بت‌هایی که آمدن همه اینها به صورت شمس و قمر و چیزا دیگه بودن، یا بعضی از این بت‌ها به صورت خلیل خدا هم بودن. و در کما از هیزم بدتر با اون رفتار کردن. خب هیزم رو کسی دور نمیندازه، حالا هیزم دفن نمیکنه که. و این بت‌ها رو باید اهانت کرد، اینا رو باید ریخت دور، اینا رو باید دفن کرد، روی اینا پا گذاشت. و عبادت هم هست انسان از باب بنی شیبه وارد بشه. از اون طرف گفتن به این که ما رو به عنوان بنده خدا باید تکریم بکنید، همون کاری که خدا نسبت به خود شما هم میکند. صلوات فرستادن یک لطف الهی است که همیشه بندگی آدم رو حفظ میکنه، ربوبیت رب رو هم حفظ میکنه. خود خدا بر مؤمنین صلوات میفرسته، ملائکه‌ش رو وادار میکنه بر مؤمنین صلوات بفرستن. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. همین خدا میگه صلواتی علی زید، صلواتی علی زید، صلواتی علی عمر. چون هو الذی یصلی علیکم، همین ملائکه خدا میگه اللهم صل علی زید، اللهم صل علی عمر. این کم مقام نیست. اما در همه اینها عنوان بردگی محفوظه. باید انسان حواسش جمع کنه. همه اینها به عنوان عبد محفوظه. هیچ کدام از اینها سبقه ربوبیت ندارد. از اینجا انسان بخواد بگذرد و یک داعیه پیدا کند، اون وقت زیر پا له میشه. پس همون پیغمبری که و همون اهل بیت علیه السلام میشه، اون کار رو نسبت به مجسمه خلیل خدا کردن، همونها ما گفتن که اگر بخواد بدون صلوات بر ما نماز بخونید نمازون درست. یعنی باید به عبودیت ما توجه کنید و از خدا بخواهید که ربوبیت خود را نسبت به عبودیت ما اعمال بکنه. خب این خیلی فرق دیگه. شما یه وقت است یک مرجعی رو یا عالمی رو دستش میبوسید یا عباش تبرک میکنید، اونطوری که حرم رو تبرک میکنید، اونطوری که یک سنگ رو تبرک میکنید. خب این سنگ از سنگ هم تر نیست که، بالاخره یه انتسابی. اگر به اهل بیت داشت، بالاخره اینجا داره دیگه. خب حالا ما تقدیس میکنیم بزرگانمون رو، تبرک میکنیم، همونطوری که به سنگ تبرک میکنیم، همونطوری که به چوب تبرک میکنیم. اما اگر چون که این سنگ و چوب ارتباطشون رو از حرم قطع کردن، چون هر این سنگ و چوب که همیشه دیگه جز حرم نیستن که وقتی بازسازی میشه ویران میشه بعد اینو میندازن دور. مادام انسان دست به این سنگ میزنه که ارتباطی به این حرم داره بعدم میندازن دور، مادام یه عالم حرمت داره که ارتباطی به این خاندان داره بعدش هم میندازن دور. غرض آن است که یه وقتی آدم احترام میکنه نباید امر مشتبه بشه بر خود طرف، یک، و اصل احترام مال دیگران است، اینا چون وابسته به دیگرانن حرمت پیدا میکنن، دو، و در تمام این موارد احترام اینها در اون انتساب اوناست نه تقدیس، وگرنه خب او تمثال خلیل حق که چیزی نبود که بگه دیر پا بذارید له کنید که. حالا فروی دیگه نه، اینا رو در وساطت و شفاعت مستقل میدونستن. اون وقت قرآن فرمود که خود شما دلیل بیاری، شفاعت حق است اما اینا شافعن دلیل بیاری، وساطت حق است، وسیله حق است، فرمود وابتغوا الیه الوسیله، اما اینا وسیله دلیل بیاری. والحمدلله.